أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بعد از اینکه جریان تالوت را بازگو فرمود و عده امتحان شدند و اونها که اهل صبر نبودند مشخص شدند و اونها که در امتحان موفق شدن اونها هم معین شدن، صحنه جنگ و درگیری محقق شد. یعنی تالوت و مؤمنین راستین موندن در مقابل جالوت و سپاهیان فراوان جالوت هم حضور داشتن و این جنگ هم نابرابر بود، برای اینکه اولا کل این نیروهای جنگی یک مردم آواره بودند. این چنین نبود که اینها در شهر خود زندگی می‌کردند. اصلش که در آیه 246 گذشت این بود: الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اونگاه که پیامبرشون فرمود شاید شما مقاومت نکنید، اونها در جواب گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. پس یک مردم آواره بودن که هم از دیارشون تبعید شدن، هم بین خود اینها تفرقه شد. نحوه تفرقه هم این است که یا بعضی به زندان یا بعضی به اسارت به مانند آن در آمدن. پس هم از ساز و برگ وطنی محروم بودن و هم از سازماندهی نیروی مردمی محروم بودن، زیرا بین اینها تفرقه شد. مردمی با این شرایط قیام کردن. جالوت و ستاد و سپاهیان او از همه این امکانات برخوردار بودن و تعبیر به جنودم فرمود که در نمونه قبل ملاحظه فرمودید که جنود یعنی لشکرها، چون جمع جند است و اون جمعیت انبوه را میگویند جند. اگر جند به جنود جمع بسته بشود یعنی لشکرها و جمعیتهای انبوه. گرچه تالوت هم دارای جنود بود ولی در اون آزمون خیلی ها رخت بربستن، یعنی جزء سیاهی لشگر شدن، چون خدا اینها را امتحان کرد. ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفة بیده فشربوا منه الا قلیلا. تالوت گفت خدا شما را امتحان می کند که آیا در این بیابان سوزان بیاب، خستگی راه و تشنگی بدن اون چنان شما را از پا در می آورد که در مقابل آب زلال قدرت صبر ندارید یا صبر می کنید. اگر تشنه را به آب زلال آزمودن و او تحمل کرد و تشنه مود، معلوم می شود مقاوم است. اکثری در مقابل این امتحان موفق نشدن. فشربوا منه الا قلیلا. پس گرچه تالوت با جنود حرکت کرد، اما اکثری سپاهیان و ستاد تالوت دیگر قدرت مقاومت را از دست دادند. من اقلی. ولی در باره جالوت این چنین نیست. جالوت و جنودش همه مهیای جنگ بودند. پس از چند جهت بین ستاد جالوت و ستاد تالوت فرق است. فرق اول این که تالوتیان آواره بودند و ملت آواره از امکانات نظامی برخوردار نیست. دوم این که تالوتیان بین اونها تفرقه بود، یعنی پدر و پسر، دوست و دوست و امثال زالک از هم جدا شده بودند. بسیاری از افراد ناشناس بودند. سازماندهی نظامی در یک امت ناشناس کار آسانی نیست. سوم اینکه جمعیت فراوان اینها در اثر آزمون الهی ناموفق شدند. اکثری حرف تالوت را گوش ندادند، اقلی مانده‌اند. لذا در هنگام برخورد با دشمن دیدن این جنگ نابرابر است، گفتن لا طاقت لنا به جالوت و جنودهی. ولما برزو لجالوت و جنودهی، اون گروهی که ضعیف بودن گفتن لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنودهی. و اما اون اوحدی از اهل ایمان که می گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، چون می دانستن که پیروزی به عده و عده نیست و می دانستن که جالوت بر باطل است و تالوتیان بر حق، لذا در همون حین مبارزه گفتن ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. این چنین نبود که مقداری نبرد کنن وقتی خسته شدن دست به دعا بردارن، و این چنین نبود که در اوائل امر به قدرت خود یا رهبری تالوت تکیه کنن. در همون آغاز جنگ گفتن جنگ را چند چیز پیش میبرد: صبر، پایداری، به دنبالش پیروزی. این صبر و اون پایداری فیض حق است که فقط از طرف خدا می آید. لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. یک وقت کلمه افراغ بدون حرف جر استعمال می شود. می گوین افرغ تلما، یعنی اون چه در ظرف بود خالی کردم، ظرف را فارغ کردم. افرغ تو دلو، یعنی هر چه در دلو بود ریختم. یک وقت گفته می شود افرغ علینا صبرن، یعنی در ظرف دل چیزی نیست، تو اون معروف به نام صبر را در ظرف دل ما که خالیست پر کن، اونگاه این قلب می شود صبور. قلب که صبور بود پا هم ثابت می شود. منظور از این قدم در مقابل دست و امثال ذلک نیست، مثل اینکه قیام در مقابل قعود نیست، چون منظور از قیام ایستادن نیست، ایستادگی است. منظور از ثبات قدم ثابت بودن پا نیست، اون پایداری و پایمردی است. این دو فیض را از خدای سبحان مسئلت کردن. با داشتن عامل سکینه گاهی معجزه با انسان هست، ولی قلب نمی آرمد. پیامبر این گروه به اینها فرمود: ان آیت ملکهی ان یعتیکم التابوتو فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون. با اینکه تابوت موسی با اینها بود، با اینکه یادگار موسی و هارون با اینها بود، با اینکه این تابوت را فرشته ها حمل و حفظ می کردن، با اینکه این تابوت علامت و نشانه سکینت و طمأنینه بود، مع ذلك قلب اونها نمی آرمید. سرش آن است که گرچه فاعل تام الفاعلیه است، ولی قابل هم باید تام القابلیه باشد. چیزی که زمینه آرامش است خدا به اینها داد، نگفت به جنگ نابرابر مکلفید، فرمود چیزی که شما را آرام می کند با شما هست. با حفظ این تابوت که فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون، عده گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. با داشتن معجزه و آیت الهی بی صبری نشون دادن. این گروه کسانی هستند که معجزه درباره اینها اثر نمی گذارد، اما اون گروه همه برکاتشون را از آیت الهی می دانستن. لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. نه، اینها ایمانشون واقعی بود، منتها بعضی جزء اوساط بودن، بعضی جزء اوحدی. اون که اوحدی است در ترس موحد است، اون که جزء اوساط مؤمن است هم از خدا میترسد هم از خلق خدا میترسد. یعنی اونهایی که یا اصلا ننوشیدن، یا اقترف غرفتن به یده، یا یک مشت برداشتن به تجویز خود تالوت، یا اصلا ننوشیدن، در اون مؤمن خود را معرفی کردن و پیشنهاد جنگ را خود اونها دادن، گفتن اب اصلنا ملک نقاتل معه. در تبیین اون جمله در بحث های قبل گذشت که این حرف جمعی نبود، بلکه حرف مجموع بود. یعنی این جمعیت وقتی از نهر گذشتن، بعضی اصلا ننوشیدن، بعضی یک کف برداشتن، در بین این جمعیت این حرف بلند شد که لا طاقت لنا اليوم بجالوت بجنودهی. نه اینکه تک تک اینها این حرفو زدن، بلکه از این مجموع این حرف شنیده شد. یعنی اون اوساط اهل ایمان این حرفو زدن در مقابل اوحدی که اصلا ننوشیدن. اونها گفتن به این که کم منفعت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن الله. حرفی که این مجموع زدن دو تاست، یکی لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، یکی هم قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. معلوم میشود این حرف جمعی نبود، حرف مجموع بود، یعنی از این جمع این حرف شنیده شد و این جمع به دو قسم تقسیم شدن، اکثری و اقلی. اکثری گفتن لا طاقت لنا اليوم، اقلی گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. سر غلبه واقعی که برای همیشه است، غلبه ظاهری را خواستن. چون ده غلبه یک نظام بر نظام، نه غلبه تک تک از افراد نظام بر دیگران، وگرنه لازمش کسی این است کسی شهید نشود. در حالی که بسیاری از انبیا را خدا به عنوان شهدا معرفی میکند که به قتل همور انبیا یا یقتلون النبیین به غیر الحق. این نظام اسلامی بر نظام کفر پیروز است، گرچه کسانی که حامیان این نظامن احیانا شهید خواهند شد. این که گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، اونچنان خدای سریع الاجابه اجابت فرمود که فرمود فهزموهم باذن الله، دیگر نفرمود فاستجاب لهم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین و مانند آن. در بعضی از موارد وقتی دعا و نیایش رزمنده را خدا نقل میکند میفرماید اونها دعا کردند و خدا اجابت کرد، فرمود من شما را با فرشتگان تأیید میکنم. فاستجاب لهم ربهم انی ممدکم بالف من الملائکه. اما اینجا سخن از استجابت قولی نیست، نفرمود خدا دعای اینها را مستجاب کرده است، به اینها وعده ظفر داد. سؤال اینها همان و شکست مقابل همان. فرمود اینها گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین فهزموهم، که این فا برای تعقیب بدون تخلل است. پس بعضی از دعاها اونچنون سریع الاجابه است که گفتن همان و شکست رقیب همان. دیگر خدا وعده پیروزی نداد، نفرمود من شما را پیروز میکنم، بلکه بالفعل اینها را پیروز کرده است. فهزموهم، صبر استقامت است. اینها ممکن است در یک جامعه شریک باشند و در بعضی از مصادیق هم متحد و صدق باشند، اما اون جهت تلخ کامی را که انسان تلخی را تحمل می کند میگن صبر، چون اصل ماده صبر اون تلخی است. اون داروی تلخ را و اون ماده تلخ را میگویند صبر. اگر کسی تلخی را تحمل بکند میگویند صابر است. وقتی که آرامش پیدا کرد در درون خود، هیچ شبهه‌ای که مخالف جزم باشد یا شهوت و غضبی که مخالف عزم باشد پیدا نشد، در اون حالت سکینه نصیبش می شود. فهزموهم، اما به اذن الله. اذن خدا هم صفت فعل اوست، نظیر اذن لفظی نیست که ترخیص باشد بفرماید من به شما اجازه دادم برید شکست بدهید. کار خدا را میگن اذن خدا، نه اینکه اذن لفظی باشد بفرماید اذنت لکم. این کار را میگن اذن. انما قوله فعله، که لا به صوت یسمع ولا به ندا یقرأ. و پس به نصرت الهی پیروز شدن. این تعبیر فهزموهم به اذن الله مثل تعبیر فهزموهم به نصر الله. و اگر گروهی را خدای سبحان یاری کند، احدی توان شکست او را ندارد، چون در سوره مبارکه آل عمران آیه 160 این چنین فرمود: این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یک مقدمه همون جمله معروف است که این تنصر الله ینصرکم. مقدمه دوم در همین آیه 160 سوره آل عمران است که این ینصرکم الله فلا غالب لکم. این فلا غالب لکم برای نفی جنس است، یعنی احدی نمیتواند پیروز بشود. ممکن نیست کسی فقط برای دین خدا بجنگد و پیروز نشود، یا ممکن نیست خدا کسی رو یاری بکنه و دیگری بتواند او را شکست بدهد. پس این تنصر الله ینصرکم این یک مقدمه، این ینصرکم الله فلا غالب لکم اینم کبرا، پس این تنصر الله فلا غالب لکم این نتیجه. این لا غالب لکم چون نفی جنس است، احدی توان شکست کسی که برای نصرت دین حق قیام کرده است ندارد. نه، اون که حسنا هست شکی درش نیست، نظام بر نظام دیگر پیروز می شود. ممکن است چند نفری هم شربت شهادت بنوشند. بله، برای اینکه الان هم دنیای شرق و غرب را فکر علوی پر کرده است، اونا با داشتن همه امکانات و الان جز سب بلند چیزی بر اینا نیست، شخص مطرح نیست. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک میت و انهم میتون، اف امات او قتلا غلبتم علی اعقابکم. عمدان است که این نظام اسلامی هرگز شکست نمی خورد، فکری را که انبیا آوردن هرگز شکست نخواهد که خود، وگرنه البته اشخاص شهید می شوند. در موارد دیگر فرمود به این که این اختصاصی به جریان طالوت و جالوت ندارد. در ذیل همین آیه که الان تلاوت خواهد شد می فهمد اینا آیات الهی است که ما می خوانیم، اینا قصه نیست که شما بگویید در گذشته این چنین بود، شاید فعلا هم این طور باشد. سخن از شاید نیست، اینا آیات الهی است، اینا سنن الهی است، اصل ثابت است که تلک آیات الله نتلوها علیک و انک لمن المرسلین. بنابراین احتمال اینکه این مخصوص اون عصر بود، احتمال اینکه طالوت عامل پیروزی شد یا وجود داوود دخیل بود امثال ذلک، این روا نیست. اینا چون سنن الهی است، از هر رای خدای سبحان سنت خود را محقق می کند. در باره طالوت و مقابلش جالوت همود فهزموهم به اذن الله، در باره گروه های دیگرم می فهمد به اینکه اینها مهزومن، شکست خوردن. این چنین نیست که اینها ظفرمند باشن، از اینها به عنوان مهزوم یاد کرده است. در سوره صاد آیه 11 این است که جند ما هنالک مهزومون من الاحزاب. این مهزومون حکم قطعی حق است. فرمود اینا شکست خوردن، اگر خدای سبحان به نحو قطعی خبر بدهد که دشمنان دین مهزومن، چون و من اصدق من الله قیلا، اون قول یقینی الوقوع خواهد بود. چه اینکه مشابه این مطلب را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وعده داده است. در سوره قمر آیه 44 و 45 این چنین است که ام یقولون نحن جمیع منتصر، دشمنان میگوین ما فراوانیم و اهل انتقام، انتصار همون انتقام است، ما جمعیتمون زیاد است و اهل انتصاریم و قهرن در اثر انتصار پیروزی هم نصیب ما خواهد شد. ولی خدا می فرماید گرچه اونها می گویند نحنو جمیع منتصر، اما سیهزم الجمع و یولون الدبر، جمع اینها پراکنده می شود و شکست می خورد و اینها بر می گردن و فرار می کنند. پس این چنین نیست که این قصه مربوط به انبیای سلف باشد و وجود طالوت و امثال ذلک سبب تام باشد. اونها عامل اثر خود بودند. در هر اصلی هم این عامل به صورت‌های گوناگون ظهوری دارد. پس این که فرمود فهزموهم به اذن الله، بیان یکی از مصادیق است. بسیار خوب، اما داوود را کی به این قدرت رسوند؟ و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشا. و در بحث قبلم خوندیم که والله یؤتی ملکه من یشا. این چنین نیست که فقط من منحصر به داوود و امثال داوود باشد. فرمود داوود جالوت را کشت و زمینه پیروزی طالوتیان را فراهم کرده است و خدای سبحان ملک و حکومت را به داوود مرحمت کرد، آمیخته با حکمت و علمه مما یشا، از اون علومی که خودش میخواست و میدانست به داوود مرحمت کرد. در خیلی از مسائل قضایی و فقهی داوود و سلیمان را عالم و فهم کرد، ففهمناه سلیمان دارد. در باره داوود هم مشابه این تعبیر آمده است، علمنا منطقه تیر و مانند آن. و اما مناسب با جریان جنگ هم مسئله زره بافی و زره سازی است که و علمه مما یشا. در باره علمه مما یشا در سوره مبارکه انبیا آمده است که آیه 80 سوره انبیا این چنین است: و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. گرچه انبیا را با شمشیر مسلح کرد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد را فرمود، اما اون راه اولی که نشان انبیا میدهد استفاده از آهن است در ساختن سلاح‌های دفاعی، نه سلاح‌های تخریبی. یعنی وقتی به داوود سلام الله علیه صنعت نظامی یاد میدهد، ساختن مصالح نظامی می آموزاند، نیزه و دشنه و شمشیر تیز ساختن را مطرح نمی کند، زره بافی را که یک وسیله دفاعی است یاد می دهد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در باب معیشت کافی ظاهرن، در فروع کافی نه در اصول، اونجا از امام هفتم ظاهرن سلام الله علیه نقل میکند که کسی از امام علیه السلام پرسید اهل دو قریه‌ان که با هم در جنگن، هیچ کدام اینها مسلمان نیستن و چون در جنگن بازار سلاح گرم است، اسلحه را خیلی خوب می‌خرند، آیا ما به این جنگ کننده ها اسلحه جنگی بفروشیم یا نه؟ چون فروش سلاح جنگ به کسی که با مسلمین در جنگ است حرام است. حضرت سلام الله علیه طبقی نقل فرمود بیع هما ما یکن هما، سه مطلب فرمود با همین جمله کوتاه. فرمود آره بفروش، اما به هر دو. پس اصل فروختن سلاح در حال جنگ به کافرهایی که به جان هم افتادن جایز است، این یه مسئله. به هر دو گروه بفروش، نه اینکه یک کسی را تقویت کنی دیگری را تضعیف کنی. این دو حکم. سلاح‌های دفاعی بفروش که اینا را در کنان و ستار و حجاب حفظ کند، نه سلاح‌های تخریبی، یعنی سپر، یعنی زره، یعنی خود و امثال ذلک بفروشید. تیر و نیزه و شمشیر و امثال ذلک را نفروشید گرچه کافری به جان کافر افتاده. نگویید چون کافری با کافر در جنگ است و شمشیرها را از ما گران میخرند ما به اینها بفروشیم چون کافرم. این حکم بشر دوستی اسلام است که نمونه های این حکم اصلا به عنوان خیال در سازمان ملل و حامیان حقوق بشر نیست، چه رسد به صورت پیشنهاد و طرح و تصویب و امثال ذلک. اونچرا هم که خدای سبحان در این مواضع نظامی و انبیایش می آموزد مسئله زره بافیست، نه شمشیر تیز سازی. و همون آهن سردی که به دست داوود سلام الله علیه چون موم نرم می شد، او می توانه شمشیرهای برنده و کشنده بسازد. اما در همین آیه سوره انبیا می‌فرماید و علمناه صنعت لبوس لکم، ما صنعت لباس جنگ یعنی زره و مانند آن به داوود آموختیم. و نحوه این زره بافی را هم در بخش‌های دیگر فرمود که قدر فی سرد، یعنی حلقه ها را تنگ بگیر که تیر نفوذ نکند. اینها صنعت است و بشر می تواند یاد بگیرد، چه اینکه یاد گرفت و زره بافت. اما آهن سرد را مثل موم نرم به حالات گوناگون درآوردن، این علم نیست. ممکن نیست کسی درس بخواند و بتواند آهن سرد را مثل موم نرم کند. لذا از این بخش خدای سبحان به عنوان علم یاد نمی کند، نمی فرماید ما نرم کردن آهن را یادش دادیم. چون آهن را می شود با کوره آتش نرم کرد و این علم است، اما با انگشت ظریف اون آهن سرد سخت را نرم کردن علم نیست. لذا در اون بخش می فرماید و علنا له الحديد، یعنی ما لین و نرم کردیم. این که در دعای دهه آخر ماه مبارک رمضان می‌خوانیم یا ملین الحدید لداود علیه السلام، یعنی کسی که از راه غیب توان اون را داری که سنگین ترین کار را نرم و آسان کنی، مثلا فلان مشکل را حل کن. در اینجا نفرمود و علمناه الانت الحدید، ما یادش دادیم که چگونه آهن را مثل موم نرم کند، بلکه فرمود ما نرم کرده ایم و علنا له الحدید. خب ساختن سلاح‌های دفاعی اون چه که در قرآن کریم است، به فروش سلاح‌های دفاعی در هنگام جنگ دو گروه کافر نشان می‌دهد که هیچ نظامی بالاتر از اسلام حامی حقوق بشر نیست. اما چرا می‌جنگد و چرا صلح تحمیلی را تحمل نمی‌کند و چرا ذلیلانه زندگی نمی‌کند؟ اون را در آیه‌ای که ذیل همین جمله جریان داوود هست می‌خوانیم که فرمود فهزموهم بإذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. بعد فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. مبادا کسی خیال کند که چون اونها آواره بودن جنگیدن، ما که آواره نیستیم. می‌فرماید دیگری که آواره است مثل توی. اگر جنگ نباشد محرومین را آواره می‌کنم. نفرمود اگر جنگ نباشد شما همچنان در بیابان‌ها آواره می‌مونید. این عموم تعلیل مسئله را توسعه می‌دهد، گرچه صدر و ساقه این قصه مربوط به آوارگان اسرائیلی بود که گفتن قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. اما برهانی که خدای سبحان ذکر میکند این است که اگر شما نجنگید این مفسدان فی الارض زمین را به تباهی میکشند. حالا برفرض کاری به شما نداشته باشند، کاری به دیگران دارند، به شما یک نوعی لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ل فسدت الارض. نه، این نظیر این نخ ها همونطوری که با این نخ بلوز و ژاکت میبافن، او هم به صورت نخ آهنی در می آورد و بلوز و ژاکت جنگی درست میکرد. و علنا له الحديد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. مبادا کسی خیال کند چون اونها آواره بودن می جنگیدن، دیگران که آواره نیستن نباید بجنگند، یه تکلیفی ندارن. این چنین نیست. کجا فاعل را در برم؟ بعض هم به بعض. البته خدا دافع است، کف الله المؤمن القتال. اما بعض هم به بعض، یعنی کافران را به وسیله مؤمنین دفع می کند. یه وقت است که خود خدای سبحان با سیل و صاعقه و جریان ابرهه با طیر ابابیل مسئله حل می کند. اونجا مستقیما فرمود علم تر الی ربک کیف فعل باصحاب الفیل. یه وقت در جریان جنگ داوودیان و تالوتیان با جالوتیان است که بالاخره جنگ است و دو گروه است و شهادت است و اسارت است و مجروح و مصدوم شدن است، در قبالش پیروزی است. اینجا بفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. در این گونه از موارد اون که دفاع می کند و حفظ می کند خداست، زیرا در همه جنگ های نابرابر نظام اسلامی مونده است. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. نمونه فساد ارض همون آوار بودن است که در صدر این قصه آمده، لفسدت الارض. این به صورت قیاس استثنایی است. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. این مقدم و اینم تالی. خب فساد زمین با تفضل الهی سازگار نیست. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، یعنی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این ولکن الله ذو فضل علی العالمین، یعنی خدای ذو الفضل که اجازه نمیدهد فساد عالم گیر بشود. که نظم منطقیش این است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض این مقدم لفسدت الارض این تالی، لکن تالی باطلون. چرا؟ لان الله ذو فضل عظیم، چون خدا ذو فضل است پس اجازه فساد نمیدهد. خب فساد در زمین نخواهد بود، چون فساد در زمین نیست معلوم شود فالمقدم و باطلون، لولا دفع الله میشود دفع الله، یعنی خداوند به وسیله مؤمنین کافرین را دفع می کند فسادم رخت بر می بندد. این یک قیاس استثنایی روشنی است. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، و این اختصاصی به مردم یک سرزمین یا گروه مردم یک عصر و نسل خاص ندارد. هم این برهان کلی است و هم دلیل کلی است. چون خدا ذو فضل بر بنی اسرائیل یا ذو فضل بر مردم اون شهر و دیار در اون تاریخ نیست، ولکن الله ذو فضل علی العالمین. مشابه این بحث در جریان و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله که در آیه 240 تا 204 تا 207 گذشت آمده، در اونجا فرمود مردم دو قسمن، بعضی شرورن مفسد فی الارضن مهلک هر سو نسلن عزیز بی جهتن موعظ ناپذیرن اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم. بعد فرمود فحسبه جهنم و لبئس المآب. این یک گروه، اما نفرمود به این که ما همین گروه را فقط به جهنم تهدید میکنیم، اینطور نیست. در قبال این گروه مردان الهی هم هستن. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب دنبال چی میفرماید؟ فرماید والله رؤوف بالعباد. بعضی هستن که جان را به خدا میفروشن، ذیل این آیه انسان خیال میکند که مناسب آن است که وقتی بعضی از مردم جانشون را به خدا میفروشن خدا در ذیل بفرماید که اینها اهل بهشتن. این چنین نمیگوید، میفرماید خدا به مردم رحم میکند. یعنی چی خدا به مردم رحم میکند؟ یعنی اگر یک عده کسانی هستند که یعجبو که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و علی الدلخصام و ازا تولا سعاف الارض لیفسد فی الارض و یهلک الحرس و النسل و الله لا یحب الفساد و ازا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المآب. در مقابل این گروه یه مردان الهی هم هستن، چون خدا به مردم رحم می کند. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی نمی گذارد ید مفسد فی الارض مزاحم هر سو نسل باشد. خدا به مردم رحم می کند. در جریان طالوتیان هم فرمود خدا ذو فضل علی العالمین است، نمی گذارد عده‌ای به عنوان مفسد فی الارض در تاریخ مزاحم مردم باشند. خب اگر این اصل اصل کلیست کما هو الحق، ممکن نیست کسی برای حفظ دین خدا قیام بکند و نظام الهی شکست بخورد. البته عده‌ای هم شهید می شوند که توبه له و حسن و مآب. ولکن الله ذو فضل علی العالمین. خود این برهان برهان کلی است. اولا لفظ هم اطلاق دارد، ثانیا آیه بعد که آیه پایانی است این قصه را تأیید می کند که می فرماید و تلک آیات الله نسلوها علیک بالحق فإنک لمن المرسلین. والحمد لله رب العالمین.